بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان. بحث ما در رابطه با مسکتات رد. عرض کردیم خیار عیب سه نوع مسکتات داره: مسکتات رد، مسکتات عرش، مسکتات هم رد و هم عرش. الان در رابطه با مسکتات رد بحث می‌کنیم. مسکت اول این است که خودش فقط رد و اسکات کنه، بگه من عرشو میخوام اما فسخ نمی کنم، اینو این حقمو اسکات کردم. با کدوم عبارت ها بگه در بحث دیروز گذشت. مسکت دوم تصرفه، اگر در معیب تصرف کنه این مسکته. اما این مسکت دوم یه مقدار اقوال متعدد داره، کلمات قوم در این مسکت دوم مضطربه، که خلاصه تصرف به ما هو تصرف مسکته، ولو هیچ تغییری هم در معیب اتفاق نیفتاده، صرف این که ماشین رو مثلا دستمال زده، آب کشیده به روی ماشین، یا مثلا سوار شده اومده خونه، یا مثلا درشو باز کرده، اینا هم تصرف دیگه. صرف این تصرف ها هم مسکت رد، مطلق و تصرف مسکت رد. یا نه، تصرفی که کاشف از رضایت باشد مسکت رد، چه کشف نوعی چه کشف شخصی، همون احتمالاتی که در بحث خیار حیوان بود. از تصرف به شکل مطلق مسکته، یا تصرفی که یدل علی رضا مسکته، یا نه اصلا تصرف مسکت نیست، اونی که مسکته تغییره، چه تصرف بکنی چه نکنی، اگر تغییری حاصل شده در کالا، این تغییر سبب میشه که رد نتونی بکنی. کدومشه؟ مرحوم شیخ بعد از طرح بحث چند ادله از تذکره مطرح کرد که ایشون نظرش این است که تصرف مسکته. بعد اومد اون ادله رو نقد کرد که نه، نمیشه ملتزم شد، اون ادله نمیتواند این قول رو افاده کند و تثبیت کند چه تصرف مطلقا مسکته، و نقد کرد که دیروز خوندیم. الان باز میخواد برگرده به اون نظریه علامه حلی در تذکره. درست در روایات احدث اومده، احدث شیئن مطلق التصرف رو شامل نیست، چون یک چیزی رو باید در مبی ایجاد کنه. مطلق التصرف اعم از احدث شیئنه، یعنی ممکنه شما از یک ماشینی کار بکشید، ماشین رو بخرید بیارید خونه، لکن هیچ تغییری در ماشین ندید، نمیجن احدث شیئن اما تصرف فی السیاره. ایشون میگه درسته، از لحاظ لغت نگاه کنیم، از لحاظ عرف نگاه کنیم، احدث شیئن اخص از تصرفه، اما
با توجه به روایتی که در خیار حیوان اومده، صحیحه ابن رعاب، چه در اونجا خیلی از تصرفات جزئیه رو هم به عنوان حدث تفسیر کرده. از امام پرسیدن مل حدث، امام فرموده این در رابطه با کنیزه، فرموده چه اجر لامس او قبل او نظر الى ما یحرم النظر الیه قبل الشراء، فرموده حدث اینها یاد کنیز رو لمس کنه، دست بزنه به کنیز، یا کنیز رو قبل ببوسد کنیز رو، یا نگاه کند به کنیز طوری که حرام است نگاه کردن اگر محرم نبود، کنیزش نبود. اینا حدثن، احدث حدثن، اینا رو صدق میکنه. خب با این جنا چیزی در کنیز تغییر نیافت، از لحاظ عرفی و لغوی این احدث شیئا صدق نمیکنه، لاچن در اون حدیث اومده گفته چه اینها هم حدثن. با تفسیر اون میاییم میجیم انگار شرع مقدس برای احدث حدثن یک معنای عمی که مساوی با تصرف باشد معنا کرده. خب اون موقع بله، اگر بتوانیم از خیار حیوان این رو استفاده کنیم میشود. اما نکته این است که معلوم نیست حدث در این دو خیار به یک معناست. من اینو با عبارت دیگری توضیح میدم. شیخ اینجا یه مقدار کلماتش تکمیل نیاز داره. ببینید، معلوم نیست در اون حدیث امام میخواد حدثه رو معنا کنه، امام میخواد اونجا حکم خیار حیوان چه اومده در حدثه، در احدثه اومده، شما خیار حیوان دارید الا اینکه تصرف کنید، الا اینکه احدثه، این حکم رو میخواد بده چه حتی تا این مرحله هم این حکم هست، یک نوع اونجا حکومت هست، یعنی میخواد موضوع حدثه رو توسعه بده در خیار حیوان، چه درسته عرفن و لغتن اینا حدث نیستن، ولیکن در خیار حیوان اینا هم حدثن، از باب حکومت اینا هم حدثن، نه از باب تفسیر لغوی، نه از باب تفسیر عرفی حدث. خب این باشه، چه ربطی به خیار عیب پیدا میکنه؟ این دوتا خیار با هم فرق میکنن، از جهت سببشون با هم فرق میکنن، از جهت خیار با هم فرق میکنن. خیار عیب جهتش جبران، خیار حیوان جهتش جبران نیست، ارفاق به مشتریه. اینا مقوله هاشون جدا هست، ممکنه در خیار حیوان ارفاق تا اون حده، اما اینجا جبران ضرره، جبران ضرر با این تصرفات جزئیه بگیم حق نداری پس بدهیم، دلیل قاطع نداشته باشیم نمیتوانیم، چون این دو خیار از جهت سبب الخیار، از جهت جهت الخیار با هم فرق میکنن، نمیشه اون حکومتی که دلیل حاکمی که در خیار حیوان اومده اینجا هم بیاییم همون دلیل حاکم رو در خیار عیبم برای احدث شیئاً جاری کنیم. نه، اگر امام در مقام بیان تفسیر احدث حدثم بود، یعنی میخواست بگه عرفاً احدث حدثم اینه، لغتاً اینه، شما نمیدونید، اون موقع بله ما تابع بودیم، اما معلوم نیست. امام اونجا در مقام تفسیر لغوی نیست، در مقام حکومت، در مقام یعنی این است، این حکمن اینها هم واردن در اون مقوله. خب این بحث تمام شد. بحث دیگری که مطرح میکنه چه یه مقدار مفصل لاچن ساده هست، اونم این است، به فرض ما حرف شما رو قبول کردیم، یعنی گفتیم تصرف مسقطه، مطلق تصرف، تا اینجا میگفتیم نه، گفتیم تصرف مسقطه، دیگه احدث حدثن یا احدث شیئن داخلش رضایت معنان رضایت بر لزوم البی نیست. اون موقع باید بگیم مطلق تصرف مسکته، چه یدل علی رضا این تصرف چه لا یدل علی رضا. اصلا طرف یادش رفته چه این کالای تازه خریده، فکر میشد این کالای قدیمیه و الا تازه میخرید، یه مقدار صبر میچرد چه عیباش آشکار بشه بعد بتونه برگردونه اگر معیوب بود. نه یادش رفته تصرف کرد، این تصرف لا یدل علی رضا. یا از باب اختبار تصرف کرد، میخواست ببین اصلا این معیوب معیوب نیست، اینم لا یدل علی رضا، رضا به لزوم البی. خب اگر ما مطلق التصرف رو در اینجا قائل بشویم، نه تغییری چه بعدا خواهیم گفت، خب رضایت رو از کجا نتیجه میگیرید؟ تصرفی چه یدل علی رضا، این قید از کجا آورده اید؟ با اینکه ما کلمات کثیری از فقها رو بررسی میکنیم با این قید اومده، تصرفی چه یدل علی رضا، پس بازم به این اطلاق این حدیث عمل نشده. احدث شیئا، بعد وارد میشه به این بحث چه کلمات فقها رضایت اومده یا نیومده، عبارتهای کثیره ای از متون فقهی میاره که در همه اینها اومده تصرفی که یدل علی رضا مسکته، نه مطلق التصرف. و اما اللهم الا ان یستظهر، مگر اینکه استظهار بشه، یعنی ما تصرف مطلق التصرف مسکته اینو استظهار کنیم به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان، با کمک اون حدیثی که در خیار حیوان گذشت، حدیث صحیحه ابن رعاب، من النص الدال، اون حدیثی که دلالت می کرد الا ان المراد به احداث الحدث فی المبی، مراد از این چه حدثی کاری ایجاد کنی در مبی، مراد این نیست در مبی تغییراتی بدی، حتی تصرفات جزئی هم احداث الحدثه، هو ان ينظر الى ما حرم النظر اليه قبل الشراء، قبل از خریدن حرام بود، الان چون خریده ای کنیز تو هست نگاه میکنی به اونجاهایی که چون کنیز است نگاه میکنی، این نگاه احداث الحدثه، پس نمیتونی پس بدی. اینم دون عنوان احداث الحدث در اون حدیث اومده. خب فیضا کان مجرد النظر، با توجه به این حدیث صرف نگاه کردن به کنیز، نگاه کردن به جایی که قبل از شرا نمیتوانستی نگاه کنی، حرام بود بر تو نگاه کنی، الان نگاه میکنی چون کنیزته. فیضا این چه احداث الحدث نیست، اما روایت گفته هست. فیضا کان مجرد النظر المختص بالمالج، اگر اون صرف اون نظری که مخصوص مالچه چنیزه، اون نوع نظر حدثن، این نوع نظرها حدث باشه، بانچه عرفن حدث نیست، این حدیث اومده گفته نه اینا حدثن، دل علا سقوط الخیار خونا و فی الحیوان به کل تصرفن، این دلالت میکند که پس خیار حیوان و خیار عیب با هر تصرفی ساقط میشه، دیگه با نظر ساقط بشه، با هر تصرف جزئی هم باید ساقط بشه، مگر این گونه استظهار کنیم. فیکونو ذالک النص دلیلا علی المراد بالحدث هنا، پس به کمک اون نصی که در خیار حیوان است میتوانیم مراد از حدث رو در خیار عیب بدانیم. شیخ میگه حرف خوبیه، و هذا حسنون، لاچن بعد برمیگرده اعتراض میکنه، خب چرا گفتی بس هازا حسنون، لاچن اقامت البینه علا اتحاد معنی الحدث، لاچن این که بیاییم دلیل بتونیم بیاریم برای این چه معنای حدث در این دو مقام یکیه، ما عدم مساعدت العرف علا ظهور الحدث فی هازا المعنا، در این حال چه عرف با مساعد نیست در این چه حدث به این معنا ظهور داره، نه لغت نه عرف،
با اینکه عرف و لغت مساعد این معانی نیست، بیاییم بجیم این دوتا خیار در معنای حدث متحدن، این مشکلتون، لاجن اقامت البینه مشکلتون. خب من اینو توضیح دادم، اووردم از باب حکومت، گفتم اونجا امام نمیخواد تفسیر لغوی، تفسیر عرفی بکند برای حدث، میخواد به چه خیار حیوان در اینا هم هست، اینا هم حدثن، از باب حکومت اینا حدثن. خب این لایت الله به این چه در خیار حیوان هم اونا از باب حکومت حدثن. ثم انه، خب مطلب بعدی، انه اذا قلنا به عموم الحدث فی هذا المقام، وقتی ما قائل شدیم که بله هر احداث حدثی در این بحث خیار عیب مسکت رده، عموم الحدث، چه این تصرف مغیر باشه مغیر نباشه، صرف تصرفات جزئی هم مسکت رده لمطلق التصرف. بیاییم بگیم که حدث عمومیت دارد برای مطلق التصرف. ما میگیم احدث شیئاً از لحاظ عرفی به معنای تغییر در مبیعه، لکن با توجه به این قائل شدیم که نه، مطلق التصرف رو شامل احدث شیئاً یعنی تصرفاً به این معنا بگیریم، با توجه به این تفسیر خیار حیوان، یعنی این حرف رو قبول کنیم. گفتیم قبول نمی کنیم، ولیکن فرض کردیم قبول کردیم، دیگه این رضایت رو از کجا آوردید؟ فلا دلیل علا کنهی من حیث رضا بالعقد، دلیلی نداریم که دیگه این حدث مسکت رد است از باب این است رضایت به عقد داره، یعنی از باب چشف از رضایت عقد، نه، هر تصرفی مسکت عقد است، چون ما حدث رو معنا کردیم به مطلق التصرف، ولو لم يدل على الرضا. ولو دقت کنید، چون در احدث حدثنی که در خیار حیوان بود و ذالک رزن اومده بود، اما احدث حسن حدثن و احدث شیئنی که در خیار عیب است دیگه و ذالک رزن نداره، یعنی عبارت خیار عیب با خیار حیوان فرق میکنه، ما فقط از خیار حیوان معنای احدثه رو اخذ کردیم، گفتیم با توجه به اون احدثه‌ای که اونجا هست معنای احدثه یعنی کل تصرفه، اما در خیار حیوان اومده بود و ذالک رزن، اینجا چه نیومده بود، اینجا عبارت اینه فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً، روایاتی که خونده مینه بود دیگه، پس خبری از کلمه رضایت و اینها نیست. فلا دلیل لا کنه من حیث رضا بلغ و این کان نص فی خیار الحیوان، ولی اون نصی که در خیار حیوان بود دالن لازالش، بله در خیار حیوان نص دلالت بر رضایت میکرد، اونجا ما میگفتیم تصرفی که یدل علی رضا، با اون چهار تا معنایی کردیم، اما اینجا نمیتونیم بجیم، اینجا فقط باید بجیم تصرف، چون احدثه رو تصرف معنا کردیم و باید تا اینجا بمونیم بگیم تصرف. خب چرا در خیار حیوان میگفتیم تصرفی که یدل علی الرضا؟ به قرینت تعلیل المذکور فیه علی الوجوه المتقدمه فی المراد من التعلیل، به قرینه اون تعلیلی که در اون خیار حیوان بود با اون چهار تا وچی که مراد از تعلیل رو ما اونجا تفسیر می کردیم، ذالک رزن منه می گفتیم، آیا این ذالک رزن من یعنی می خواد بجه تصرف تعبدن رضایته، یا می خواد بجه نه تصرف به علت رضایت مسکته، اونم رضایت چشف شعنی داره یا چشف بالفعل داره، اونا چهار احتمالی که اونجا دادیم، اینجا ولی اصلا بحث از رضایت نمیتونی بکنی، چون فقط شما اون کمکی که از خیار حیوان گرفتی در توضیح احدثه هست، احدثه یعنی تصرف. خب پس طبق قاعده باید این طوری میگفتیم، میگه ما میبینیم خیلی از کلمات فقها حرفشون در خیار عیب مثل حرفشون در خیار حیوانه، تا
تصرف مدال بر رضایت رو مسکت میدونن، نه مطلق التصرف رو. لاچن کلمات کثیر منهم، کلمات خیلی از فقها در این مقام در خیار عیب، ایزن تدل لا همچنین یعنی مثل خیار حیوان دلالت میکند بر سقوط این خیار. چه جور؟ به تصرف، اما من حیث الرضا، از جهت اینکه این تصرف چشفر رضایت میکنه ساقطه، مسکته. بل عرفت، اصلا در کتاب تذکره و غنیه اصلا دلیلی که آورده بود تصرف مسکته، اصلا استدلالش این بود که چون تصرف رضایته. بل عرفت من التذکره و الغنیه ان علت السقوط دلالت و تصرف نوعاً علی الرضا. علت سقوط این بود که تصرف دلالت نوعی داره بر رضا، کشف نوعی میکنه بر رضایت، به همین خاطر تصرف مسکت. اصلا اونجا تصرف رو برگردونده بود چون یدل و دلالت نوعیت علی الرضا مسکته. و نحوه فی الدلاله، مانند همین جمله است، همین قول تذکره است در دلالت علی کون سقوط به تصرف، بر این که این حق رد ساقط میشه با تصرف، من حیث دلالتی علی الرضا، از این جهت است دلالت بر رضایت میکنه، دلالت تصرف علی الرضا. نحوه فی الدلاله کلمات و جماعت، نحوه مبتدا کلمات و جماعت خبر، مانند این تذکره است در دلالت بر این مطلب کلمات خیلی از فقهایی که من تقدم علی و من تأخرن، اونایی که مقدم بر علامه مؤخر از علامه، خیلی ها قائل به این انجه تصرفی که یدل بر رضا مسکت رده، یعنی نمیتونید یه فسخ کنی، فقط میمونه عرش. الان عبارت ها رو میخونه، از این به بعد جاده آسفالت، فوری عبارت خانیه، فقط یه توضیح های ممکن اجمالی بدم. قال فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده، فإن لم يعلم المبتا بالعیب، مبتا یعنی مشتری، مشتری اگر عالم به عیب نبود، حتی احدث فیه حدثن. ببینید الان عبارت اخیری قرینه است بر اینا، تا کاری انجام داد، حتی احدث فیه حدثن، نمیدونست عیب رو تا کار انجام داد، لم یکن ره رد، دیگه نمیتونه رد کنه، باید عرش بگیره. و کان له العرش و عیب، عرش و عیب خواست. و چزاله چچمهو، همچنین حکم این عرش هست، یعنی فقط عرش میتونه بگیره، یعنی له العرش، اذا احدث فیه حدثا بعد العلم، اگر بعد از علم بالعیب احداث حدث کنه، بازم عرش میتونه بگیره، فسخ نیست، اون معلومه قبل العلم بعد العلم. ولا یکونو احداثه الحدث بعد المعرفت بالعیب رزم بهی منهو. خب این استدلال برای این است چرا پس عرش میتونه بگیره، گفتی فقط فسخ ساقط میشه. میگه خب این احداث حدث، این چه تصرف کرد بعد از این چه عالم به عیب شد، این تصرفش رضایت بهی، رضایت به این عرش نیست که من به عرشم راضیم، منه از طرف مشتری، یا رضایت به عیب نیست. ببینید یه وقت من رضایت به عقد دارم، بله، وقتی بعد از علم بالعیب تصرف کردم، معناش این است من به این بی رضایت دارم، دیگه پس نمیدم، اما این تصرف من رضایت به عیب نیست، معناش این نیست پس عرشم نمیخوام، پس نمیدم. پس لا یکون احداثه الحدث، این که کاری انجام داد، تصرفی انجام داد این مشتری بعد از معرفت به عیب، این رضایت به عیب نیست از طرف مشتری تا عرش ساقط بشه. خب پس جمله اخیری نشون میده این تعلیل، این تعلیل برای این است چرا عرش میمونه فسخ میره، میگه چون این احداث رضایت به عیب و نمیرساند، رضایت به بیع و میرساند، نه عیب رو. خب معلومه پس تصرف به گرینه رضایت، تصرفی چی؟ یدل علی الرضا مسکت رده. فإن تعلیله، این چه اومد شیخ مفید تعلیل کرد، عدم سقوط درس این موضوع رو، چرا عرش به ساقط نمیشه، اینو تعلیل کرد به دلالت، به عدم دلالت الاحداث علی الرضا، به این چه این احداث یعنی این تصرف دلالت بر رضا به عیب نمیکنه. این تعلیل ظاهرون، این نوع تعلیل ظهور داره، خصوصا به ملاحظت ما یعتی من کلام غیره، خصوصا با ملاحظه کلمات دیگران چه بعدم میاد. تعلیل نشون میده چه فی ان سقوط الرد بالحدث، این چه رد و گفتیم ساقط میشه به خاطر این اصل دلالته علی الرضا به اصل، به خاطر این چه این طرف با این تصرفاتش میخواد بگه من به این بی راضیم، اما نمیخواد بگه من به این عیب راضیم. پس معیار در سقوط ها رضایته، چون رضایت به بی بجه با این تصرف پس حق رد ساقطه، اما چون رضایت به عیب نمیجه پس حق عرش محفوظه. و مثلها عبارت النهایه من غیر تفاوت. و قال فی المبسوط، اینا رو سرعت میخونم دیگه، متون فقهیه البته تو با توضیحات هم میدم. اذا کان المبی بهیمتا، کالا حیوانه چهار پاست، فاصاب بها عیبا، اون حیوان عیبی داشت ولاچه نمیدونست، کان له ردها، فاصاب به این معنا نیست ها، بعد العقد فاصاب، یعنی عیبی به او قبلا داشت این نمیدونست، کان له ردها، میتونه این بهیمه رو برگردونه. فا این کان، خب الان دقت کنید مصادیق وارد میشه، میگه تا چه میتونه برگردونه. فا این کان فی طریق رد، اجر در راه برگردوندن، اومد این حیوان رو برگردونه، از بازار خریده بود، از هی منزل تا بازار چه میخواد برگردونه، جاز له رکوبه ها، میتونه سوار بشه بیاد پس بده، و علف ها علوفه بهش بده، و سگی ها آب بهش بده، و حلب ها شیر بدوشه ازش، و اخص و لبن ها شیرشو برداره بخوره، و این نتجت کان له نتاج ها، اگر در این بین زائید این مال خودشه نمو، کل هازا چرا مال خودشه، لانه ملچه، چون اصلا تا پس نداده فسخ نکرده چه ملچه خودشه، و لهو فائدتو، میتونه از ملچه خودش فایده ببره، و علیه معونتو، بر عهده اینم است علوفه بده دیگه، چون هنوز ملچه دیگه، پس هم میتونه شیر بدوشه ازش، هم میتونه علوفه بهش بده چون ملچشه. و رد و لایس کد، اما با این چیزا رد ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ آخ تصرف کرد، دقت کنید ها، اینها شاهد بر این انسه مطلق التصرف مسکت نیست، تصرفی چی یدل الرضاست، میشه لانه انما یسکت الرد بالرضا بالمعیب، رد چی ساقط میشه؟ زمانی شما رضایت به معیب داشته باشید، این کارهایی که انجام دادیم چون ملچمه انجام دادم، نه اینکه چون راضی به این مبیع معیبم، چون این کارها هم قرینه نیست، چون در این کارها رو فی طریق رد انجام میده، در حال برجشت انجام میده، قرینه بر رضایت هم نیست. او ترچ و رد بعد العلم به، او ترچ رد، یا یه راه دیگری هم برای سقوط رد است، رد و ترچ کنه، حق از حقش بگذره دیگه، دنبا پیگیری نکنه، ترچ و رد به این معنا. پس یا تصرفی که یدل بر رضا انجام بده، یا نه از این حقش بگذره. او به ان یحدث فیه عیبون انده، اینا رو بعدن خواهیم خون، یا عیب جدیدی حادث بشه، میدونید که در کالای معیب اگر عیب جدیدی حادث بشه، اون عیب جدیدم مانع رده، یه چیز مسکتات رد همینه، فقط عرش میتونه بگیره دیگه. ولیسه هناشه یون منزال، این سه تا جا حق رد ساقط بشه، ولی در حین رد سوار بشه شیر به دوشه، اینهایی چه گفتیم اینها از مصادیق این سه تا جا نیست. و قال فی الغنیه، در غنیه اومده فرموده ولا یسکتو به تصرف، با تصرف ساقط نمیشه، بعد العلم بالعیب، بعد از این که انسان عالم به عیب شد تصرفم کرد، چه چیزی ساقط نمیشه؟ حق المطالبه بالعرش، این ساقط نمیشه. چرا؟ چون این تصرف نشون نمیده به عرش راضیه، به عیب راضیه، نشون میده به بی راضیه. لأن التصرف دلالت و رضا بالبی لا بالعیب. پس معلوم معیار این است تصرفش چه چیزی رو دلالت میکنه، رضایت به چه چیزی رو. پس صرف تصرف نیست، تصرفی که یدل علی رضا معیاره. و فی السرائر، در کتاب سرائر اومده، قال فی حکم من ظهر علی عیب. ابن ادریس هلی در موضوعی که شخصی اگر بر عیب کالایی آگاهی یافت، ظهر اینجا به معنای اطلاع، آگاهی یافت بر عیب اون کالایی چه خرید، خب ابن سری چی فرموده؟ قال، مفعولش این جمله است، لا یجبر علی احد الامرین. این فرد رو نمیتونیم مجبور کنیم به یکی از این دو امر، هر دو رو میتونه، یعنی الرد و العرش، میتونه فصل کنه، میتونه عرش بگیره. ادامش اینه، قال هازا، این دوتا تا چیه؟ اذا لم یتصرف فیه تصرفن یعزن به رضا فی الادم. زمانی مخیره بین دو امر که تصرف نکند، اون تصرفی که نشون میده رضایت داره، البته فل عاده، یعنی کشف نوعی، عادتا نشون میده که این در عادتا این نوع تصرفات تصرف رضایت رو میرساند، یا این او ینگس قیمته به تصرفه، یا با قیمت کالا با تصرفش کم بشه. اینو میگن اصطلاحا تصرف مغیر، یه وقت تصرفی سه یدل علی رضا، یه وقت نه تصرفی نیست یدل علی رضا، بلکه تصرف مغیره. من مثال بزنم، فردی اصلا فراموش کرده این کالا رو تازه خریده، گفتیم این تصرفی لا یدل علی رضا بالبی، اما در همین تصرف مال خراب شد، ناقص شد، چون ناقص شد بهش میگن تصرف مغیر. ایشون اینو میخواد بگه، در این دو حال دیگه مخیر نیست، فقط میمونه عرش. و فی الوسیله، در کتاب وسیله ابن حمزه اومده، همان عبارت اخرای اون کتاب مبسوطه، اومده ببینید، و یسکت الرد به احد ثلاثه اشیاء، رد یعنی حق رد فسخ ساقط میشه به یکی از این سه تا، عرش میمونه دیگه فقط، بر رضا، اصلا اومده بر رضا، و به ترچ رد تصرف رو بر رضا معنا کرده، و به ترچ رد بعد العلم به، اونم اون همون دومی سه در اونجا اومده، ول معرفه اذا عرف، و به معرفت با دانستن عیب، اذا عرف ان له الخيار بعد العلم به والمعرفه. ببین، به ترچ رد بعد از علم به والمعرفه، بعد از اینکه علم به عیب پیدا کرد، و هم اینو میگن علم به موضوع، و همچنین علم به حکم داشت، بعد المعرفه اذا عرف ان له خيار، میدونست خيار داره، بعد از این علم به حکم و علم به موضوع، ترچ رد، اینم مسکته، این مورد دوم، و به حدوث عیب آخر انده، مورد سوم هم این است، عیب دیگری بعد از عقد در این مبی پیدا بشه، بهش میگن عیب جدید، عیب حادث، اینم مسکت رده. در این سه حالت ها فقط عرش. وحیه به عینه که عبارت المبسوط این به عینه، مثل عبارت مبسوط چه قبلا خوندیم، ظاهرتون فی ان تصرف لیس به نفسه مسکتن، این ظهور داره و در این چه تصرف به خودی خود مسکت نیست، الا اذا دل علی الرضا، مگر زمانی که بر رضایت دلالت کنه. این عبارت ها هم بخونیم، و قال فی التذکره لو رکبها لیسکیها ثم یردها. ببین، یه فردی یک اسبی خریده میخواد برگردونه، ولی در حید برگردودن سوار شده، ببره آب بده تا از تشنگی نمیره، بعد برگردونه، لو رکبها لیسکیها ثم یردها لم یکن ذالک رزم منه به امساکا. این نحو رفتار نشون نمیده که این رضایت داره این مشتری به این که این حیوان رو میخواد نجه بداره، به امساکا، نه، این معنای نجه داشتن حیوان نیست، میخواد پس بده. پس تصرف میکنه، ولیکن این تصرفات دلالت بر رضایت به بی نداره. و اما ولو حلبه ها فی طریق رد، اما اگر شیر بدوشد از این حیوان در راه مثلا گاوه، مثلا شیر میخواد بدوشه در اون راهی چی میخواد برگردونه، در همون وسط راه شیر دوشید. خب قبلا گفتیم که بعضی گفتن این تصرف بازم رضایت رو نمیرساند، چون ملچ خودش میخواد از ملچش فعلا استفاده کنه. اما ایشون میگه فل اقوا انه تصرف یؤذن به رضا بها. اقوا این است این نه، تصرفی است نشون میده چه رضایت به این بهیمه داره، میخواد اینو نجه بدوره. و قال بعض الشافعیه، اما بعضی از شافعیه گفتن لا یکون رزن به امساکی، این رضایت به امساک نداره که این حیوان رو میخواد نجه بداره، نه این معناش این نیست. به امساکی، به امساکی هر و ضمیرش رو مشتری در نظر بگیریم، اضافه مصدر به فاعل، این که این مشتری میخواد اونو نجه بداره، نه این دلالت نمیکنه. چرا؟ لأن اللبن ماله قد استوفاه فی حال الرد، این شیر خلاصه ملچشه دیگه، میخواد از ملچش استیفا کنه، خلاصه علوفه هم میده، آب هم میده در تاب بتونه به طرف بده، تا فسخ نچرده چه از ملچیتش خارج نشده. و فی جامع المقاصد والمسالج فی رد ابن حمزه، ابن حمزه قائل بود به ان التصرف بعد العلم یسکت العرشعی زن، اینا این بزرگوار فرموده که انسان بعد از علم بلغه عیب تصرف کنه عرشش هم ساقط میشه، یعنی هم حق فسخش ساقط میشه هم عرشش دیگه هیچی، چون تصرف کردی تمام حقوقت از بین رفت. جامع المقاصد یعنی محقق ثانی، مسالک یعنی شهید ثانی. این دو بزرگوار در رد این جمله این حرف زدن، ان التصرف لا یدل لا اسکات العرش، تصرف چه دلالت بر اسکات عرش نمی کنه، نم یدل لا الالتزام بلغ، بله تصرف معناش این است من ملتزم به این عقدم بعد از اون فضاها بعد العلم بالعیب. خب همه این جملات و آخرین جمله هم از تحریر علامه هلیست، لو نقل المبی، اگر مبی رو نقل بده، یعنی یک کالایی رو چه خریده بود فروخت هدیه داد، او عرضه للبیع یا در معرض فروش گذاشت، او تصرف فیه یا تصرفی کرد چه یدل للرضا قبل علمه بالعیب و بعده، فرق نمی کنه این دلالت بر رضایت کند قبل از علم بالعیب یا بعد علم، خلاصه تصرفی باشد چه دلالت کند چه من راضی به این بیم، اونجا سکت رد. همه این عبارت ها رو شما نگاه کنید نشون میده چه تصرف به ما هو تصرف رو مسکت نمیدونن این فقها، تصرف رو در جای مسکت میدونن چه یدل علی رضا، با این چون حدیث احدث چه بود در خیار عیب احدث فیه بعد ما قبضه شیئا مطلق بود، لیکن اینها رفتار خیار حیوان با این خیار عیب کردن، یعنی اومدن گفتن مثل خیار ایوان فذلک رزمن، اینها هم شامله. انشالله ادامه بس جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.